السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. التي يبين لدينا المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایوب سوگواری سید سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. از خدا میخواهیم شب اول غم رو صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند، به برجد صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون زشتی ها و زیبایی های کربلا بود. اگر خاطر شریفتون باشه، یک مورد از زیبایی های حسینیان در روز عاشورا رو دیشب عرض کردم و اون غیرت دینی بود. اگر انسان غیرت دینی داشته باشه، میتونه مانند حسینیان یک کار بزرگ و موندگار انجام بده. اما از اون طرف یزیدی ها هم زشتی های بسیار زیادی به بار آوردند. یکی از اون زشتی ها رو انشالله امشب عرض میکنم خدمتون. یکی از زشتی های یزیدیان جرأت بر گناه بود. اینی که انسان بر گناه کردن جری بشه، به خودش این جرأت رو بده که دائما گناه بکنه. این از اخلاق انسان‌های فاسد روزگار است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک گروهی گناه کردند، خیلی نگران بودند. گروه دوم آمدند پیش اونها، گفتند چرا اینقدر نگرانید؟ گفتند آخه ما گناه کردیم. گفتند این که نگرانی نداره، گناه شما پای ما. خداوند فرشته ای رو مأمور کرد، فرمود اگر اجازه بدید اونها باشه برای بعد، من حواسم کلن پرت میشه، ببخشید. اگر زحمت بکشن بزرگواران بشینن، کلن جلو من هیچ راه میرید، ببخشید. یک صلوات خدمت بفرمید. این برای پوله یا برای مهره؟ مهرجم خب بعدم پولم بدید. اینا اعلام کردن بین نمازم که کمک بکنید انشاءالله. اگر فرصت شد عرض میکنم که دیگه خودتون بهتر از ما میدونید چقدر ثواب داره انسان ذره ای پول در راه امام حسین علیه السلام خرج بکنه، خیلی ثواب ارزشمندی داره. انشاءالله ذخیره میشه برای اون دنیامون و در همین دنیا هم انشاءالله برکت و روزی پیدا میکنیم. یک صلوات دیگه ختم بفرمایید. یه بار دیگه داستان رو از ابتدا عرض کنم خدمتتون. امام صادق علیه السلام میفرمایند یک گروهی بودند گناه کردند، خیلی نگران بودند، ناراحت بودند، الان عذاب نازل میشه. گروه دوم آمدند، گفتن چرا اینقدر ناراحتید؟ گفتن آخه ما گناه کردیم. گفتن این که مشکلی نیست، گناه شما پای ما. خداوند فرشته ای رو مأمور کرد، فرمود برید گروه دوم رو عذاب کنید. گروه اول گناه کردند، چرا گروه دوم عذاب بشن؟ خداوند فرمود چون اینها جرأت بر گناه پیدا کرده بودند. اینها خیالشون از عذاب راحت بود. برای این عذاب برای گروهی هستش که جرأت بر گناه پیدا میکنن، نه کسی که گناه بکنه. کسی که جرأت بر گناه داشته باشه این شخص هیچ وقت توبه نمی کنه، ولی انسانی که گناه کرد توبه می کنه. پس خطر این هست که انسان جرأت بر گناه پیدا بکنه. یزید جرأت بر گناه پیدا کرده بود، 3 سال و خورده حکومت کرد، در هر سال یک واقعه بسیار دلخراشی اتفاق افتاد که نشون دهنده جرأت بر گناهه. سال اول خلافتش سال 61 هجری واقعه دلخراش کربلا اتفاق افتاد. بعد از اون سال 63 هجری دستور داد به مدینه حمله کردند. بسیاری از انسانهای پاک، انسانهای وارسته رو به شهادت رسوندند. فقط در تاریخ آمده بین 4000 تا 11700 نفر انسان بیگناه رو اینا کشتند. 80 یار پیامبر در مدینه به شهادت رسیدند. 700 حافظ قرآن رو اینها به شهادت رسوندند. 3 روز دستور دادند ناموس اینها بر سپاهیان یزید حلال باشه. سال بعدش بیش از 1000 فرزند بی پدر اونجا متولد شد. این جنایتی بود که اونا انجام دادن. قبر پیامبر رو استبل اسماشون کردند. این سال 63. این جریان تمام شد، یزید دستور داد به سپاهیانش برید مکه. فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر، اونجا ادعای خلافت کرده بود. لشکر یزید رفتن با منجنیق خونه خدا را آتیش دادن. اینها جرأت بر گناهه، اینها خیلی خطرناکه که انسان اینقدر هست و گستاخ بشه که به خودش اجازه بده بزرگترین گناهای عالم را انجام بده اصلا براشم مهم نباشه. البته یزید قبل از این که در عذاب علیم قرار بگیره در همین دنیا هم عذاب شد. نوع به درک واصل شدن یزید برای همه انسانهای تاریخ عبرته. رفته بود شکار، به تیر کمانی زد، به آهو نخورد، آهو فرار کرد. این خیلی بهش برخورد. به سپاهیانش گفت همینجا واستید، من خودم تنها میرم آهو رو شکار میکنم. رفت آهو فرار کرد، این هم مسیر رو گم کرد. رفت توی بیابون، به هر طرف میرفت به خشکی میرسید، آبم همراش نبود، تشنگی به شدت بهش فشار آورد. تا اینکه به یک خیمه رسید، به اون شخصی که صاحب خیمه بود گفت یک کمی آبی چیزی داری بدی به من؟ گفت بله. مشکش رو برداشت، پیاله رو گرفت، آب کرد، داد به یزید. او یه حالت معمولی داد به یزید. یزید بهش برخورد، گفت اگر میدونستی من چه کسی هستم اینطوری به من آب نمیدادی. گفت مگر تو کی هستی؟ گفت من امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه هستم. گفت یزید همون کسی که حسین ابن علی رو به شهادت رسوند، شمشیر یزید رو از غلافش بیرون آورد، آمد بزنه به یزید، خورد به اسب یزید، اسبم رم کرد رفت. پای یزید در رکاب اسب گیر کرده بود. یزید از اسب افتاد زمین، این اسبم با تمام سرعت داشت میرفت. یزیدم هی روی زمین کشیده میشد. موقعی که اسب یزید رو پیدا کردن، دیدن فقط یک پا تا رکاب در بین اسب باقی مونده، یزید تیکه تیکه شده بود. کسی که این جنایت های بزرگ رو انجام بده اینطوری عاقبتش هست. اون دنیا هم که در تابوت آتش جایگاه یزید ابن معاویه، این جرأت بر گناه، این کاری بود که یزید انجام میداد. خب بزرگواران، علائم جرأت بر گناه چیه؟ ما از کجا بفهمیم که الان شخصی جرأت بر گناه داره یا نه؟ از کجا این رو بفهمیم؟ چند مورد رو من عرض میکنم خدمتتون، نشانه های جرأت بر گناه. اولین مورد آشکار انجام دادن گناه. یه زمانی یه شخصی گناه رو پنهانی انجام میده، بله گناه عقوبت داره، اما این شخص جرأت بر گناه هنوز پیدا نکرد. یزید علنی گناه انجام میداد، علنی شراب میخورد، علنی قمار بازی میکرد. در کتاب مروج الذهب در حالات یزید ابن معاویه آوردند یزید اهل خوشگذرانی و لهو و لعب، چاقوکشی و سگبازی، میمونبازی و پلنگبازی بود و با رفیقانش بر سر شراب می نشست، علنی گناه می کرد. اون چیزی که یزید رو به اینجا کشوند همین علنی انجام دادن گناهانش بود، همین جرأت بر گناهش بود. مگر کسی که پنهانی خدایی نکرده یک گناهی انجام میده، خب توفیق زود پیدا میکنه توبه کنه. مثلا فرض بفرمایید شخصی در ماه مبارک رمضان میره تو خونش غذا میخوره، خب فعل حرامی انجام میده، عقوبت داره، اما این قابل قیاس نیست با کسی که میاد در ملأ عام روزه خاری میکنه. این دوتا با هم یکیه؟ حد الهی مال کدوم گروهه؟ مال کسی که علنی روزه خاری میکنه، نه کسی که تنها تو خونش روزه خورده. یا فرض بفرمایید یه خانومی خدایی نکرده در خونه خودش رو آرایش میکنه برای یک مرد نامحرم، خب این که مشخص حرامه، اما این قابل قیاس نیست با اون خانومی که با این وضع بیاد توی خیابون. این میشه جرأت بر گناه، این میشه جرأت بر نافرمانی. یه شخصی نماز نمیخونه، خب نمیخونه. یه شخصی میاد علنی اعلام میکنه، میگه مردم من نماز نمیخونم، اینا میشه جرأت بر گناه، یعنی انجام دادن گناه به صورت آشکار. از اون طرفش هم خوبی ها هم اینطوره. یه شخصی توی خونه برای خودش مداهی میذاره، گریه میکنه، این خیلی خوبه. یه شخصی میاد در مجلس ابا عبدالله میشینه، این میشه اقامه اعضا، با اون یکی فرق میکنه، این ثوابش میشه. یه شخصی توی خونه خودش قرآن میخونه، او خیلی عالیه، رشد داره. اما یکی میاد در ملأ عام قرآن میخونه، کدوم یکی بهتره؟ اقامه به معنای همین است. یا نماز، یه شخصی توی خونش با میسته اول وقت نماز میخونه، خب خیلی خوب. یه شخصی میاد توی مسجد نماز میخونه، اقامه یه نماز، یقیمون الصلاة، مال کسی که میاد در مسجد. اقامه یعنی چی؟ یعنی یک کاری رو ما بتونیم ترویج کنیم، کار پنهان رو که نتونستیم ترویج کنیم. ترویج این هستش که علنی انسان انجام بده، البته از اون برم انسان مراقبه به ریا کشیده نشه. دومین مورد از علائم و مصادیق جرأت بر گناه اظهار خوشحالی هنگام گناه. یه شخصی گناه میکنه، سرش رو میندازه پایین، ناراحته. یه شخصی گناه میکنه، خوشحالی هم میکنه. عمر سر اولین تیر رو که به سمت امام پرتاب کرد خوشحالی کرد، گفت سپاهیان شاهد باشید پیش امیر رفتید، بگید اولین تیر رو من پرتاب کردم. خوشحاله، گناه کرده خوشحالی هم میکنه. یه شخصی اجناس تاریخ گذشتش رو با قیمت روز به مردم میده، سرشون کلاه میذاره، بعد میاد جلو جمع میگه ببینید چقدر من زرنگم، تونستم تمام اموال تاریخ گذشته اجناسی که از بین رفته بود رو چجوری با نرخ روز رد کردم. خوشحالی میکنه، به جایی که سرش رو بندازه پایین خوشحالی میکنه، خوشحالی هنگام گناه. مردی هست به زنش زور میگه، ظلم میکنه، بعد میاد جلو رفقا خوشحالی هم میکنه، آه چی زدم تو گوش زنم، خوشحالی داره، اظهار خوشحالی هنگام گناه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند شر الاشرار من تبهج بشر، بدترین شرها این هست که انسان هنگام گناه کردن خوشحالی کنه، خوشحال باشه که چنین آهنگ حرامی رو گوش داده، خوشحال باشه که چنین فیلم بدی رو تماشا کرده، خوشحال باشه، این جرأت بر گناه. سومین مورد بازگو کردن گناه. حالا گناه کرده، میاد گناهش رو برای دیگران بازگو میکنه، میاد میگه من این کار رو انجام دادم. اصلا بزرگواران، یکی از دلایلی که قاتل امام حسین علیه السلام مشخص نیست همینه، بازگو کردن گناه. برای کسی که سر از تن امام جدا کرده چندین نفر گفتند، حالا معروف ترین شمره، اما افراد دیگه هم هستند که توی مقاتل آمده اینها سر از تن امام جدا کردند. خب چرا اینجوری بود؟ چرا الان اختلاف بینش؟ دلیلش این بود که هر کی می آمد می گفت من این کار کردم، بازگو می کرد. او یکی می آمد می گفت من بودم، سنان ابن انس می گفت من بودم، خولی می گفت من بودم، شمر می گفت من بودم. این جرأت بر گناهه. به بزرگترین جنایت عالم دست زدند، سر از تن نوه پیامبر جدا کردند. اون موقع میان برای هم بازگو میکنند، کیف میکنند، میامدن جلوی یزید، میامدن جلوی عبیدالله ابن زیاد نقل میکردند. اون میگفت من این کار رو کردم، اون میگفت اسب رو من نعل زدم، اون یکی میگفت من شمشیرم رو دادم به اون یکی، اون یکی میگفت من سنگ زدم، اون یکی میگفت من آتیش زدم. می آمدن بازگو می کردن. این نشونه جرأت بر گناه. چهارمین موردی که از مصادیق جرأت بر گناه هست، اصرار بر گناه. حالا انسان بیاد اصرار کنه رو گناه کردن. یه شخصی یه بار گناه می کنه، دو بار گناه می کنه، سه بار گناه می کنه، نه، یه شخصی اصرار بر گناه داره. این شخص جرأت بر گناه پیدا کرده. امام سجاد علیه السلام در کتاب ارزشمند صحیفه کامله سجادی هست، ایشون میفرمایند اللهم اعوذ بك من، بعد چند جمله میفرمایند، یه جملهش این است الاصرار على المعاصی، خدایا پناه میبرم به تو از اینکه بر گناه اصرار کنم. خداوند در قرآن میفرماید ولم یسروا علی ما فعلوا، بر گناه کردن اصرار نکنید. حالا یه بار طرف دروغ گفت، خب توبه میکنه دیگه، دو بار دروغ گفت. بعضیا میبینید نه، در روز اگر 100 بار دروغ نگه روزشون شب نمیشه، اصرار بر گناه. اصلا یکی از دلایلی که این دزدا دستگیر میشن همین اصرارشون بر دزدیشونه، همینه که اختلاس میکنن. بابا به همون چند میلیاردی که خوردید بس کنید، ببینید دست که نمیکنن. 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 3000 میلیارد، 10000 میلیارد، همینجور ولشون کنی، همینجور اینو میخورن. یا اون دزدی که امروز مغازه رو میزنه، فردا فروشگاه، بعدش میره یک جایی کوچیکتری، بعد بزرگتری، بعد باز بزرگتر میشه، کم کم بانک میزنه، کم کم بانک مرکزی میزنه. این شکلیه دیگه انسان، اصرار میکنه بر گناه کردن. اگر انسان خدایی نکرده یک گناه کوچیکی انجام داده دیگه، اصرار نکنه بر گناه کردن. اصرار بر گناه خطرناکه. حالا منظورم این اختلاص نبود که حالا اصرار نکنه، یعنی اون یکی اول رو خورد اشکال نداره،
حالا اصرار نکنید. نه، این رو به عنوان مثال عرض کردم.
این دروغی انسان گفته، نگاه به نامحرمی کرده. خب دیگه یه بار دو بار اصرار بر گناه. پنجمین مورد از مصادیق جرأت بر گناه، کوچیک شمردن گناه. انسان گناه بکنه، گناهش رو کوچیک بده. آمدن به پیامبر عرض کردن آقا چه چیزایی رو ما ترک کنیم که اهل بهشت باشیم؟ پیامبر سه مرتبه فرمودند المحقرات، 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 گناه های کوچیک، گناه های کوچیک، گناه های کوچیک. گناهان کوچیک باعث میشه انسان بزرگترین گناه های عالم را انجام بده. اینی که انسان گناه بکنه بگه این که چیزی نیست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند اشد الذنوب ما استعان به صاحبه. بزرگترین گناه گناهی هستش که انسان او رو کوچیک بده. پس اگر از ما سوال کردن بزرگترین گناه عالم کدوم گناهه، بگیم گناهی که انسان او رو کوچیک بده. گناه میکنه بگه این که چیزی نیست. بهش میگه آقا روزه بگیر، میگه یعنی خدا میخواد من با خاطر یک روزه نگرفتن ببره تو جهنم؟ میگه برادر بزرگوار نماز بخور. میگه یعنی خدا میخواد من با خاطر یه نماز نخوندن ببره جهنم؟ بابا شراب نخور. یعنی خدا میخواد من با خاطر یه شراب خوردن ببره جهنم؟ خانم رعایت بکن. یعنی خدا میخواد من با خاطر چند لقمه ببره جهنم؟ آقا مواظب نگاهت باش. یعنی خدا میخواد من با خاطر یه نگاه به نامرم ببره جهنم؟ آقا با یزیدم که همین حرفا رو میزد. یعنی خدا میخواد من به خاطر یک کشتن امام حسین ببره جهنم؟ کوچیک شمردن گناه خیلی خطرناکه. انسان بیاد بگه چیزی نیستش. موقعی که عاشق عباس قومی داشت از دنیا میرفت، یکی از علما میگه آمدم کنار عاشق عباس، دیدم ایشون خیلی ناراحت. گفتم آقا شما دیگه چرا ناراحتی؟ شما که یک کتاب مفاتیحتون تو تمام خونه رفته، هر کی هر دعایی میخونه داره ثوابش برای شما نوشته میشه، چرا ناراحتی؟ ایشون فرمود سالها پیش رفته بودم حج، رفتم مکه، میخواستم از یکی از علماء اهل سنت اجازه نقل حدیث بگیرم. او یک سوالی از من کرد، من نمیدونم یک جوری جواب دادم احساس میکنم دروغ گفتم. من میترسم که اگر خدا او دنیا بخواد با همه گناه و من برخورد کنه من چه خاکی بزنم. مؤمن اینجوریه، مؤمن گناهش رو کوچیک نمیدونه، نمیگه این که چیزی نیست. خودش رو با بعدها مقایسه نمیکنه، نمیاد بگه خب اگر منم برم جهنم یزیدم بره جهنم کجای عدالته؟ چرا او برشو نمیگی؟ منم برم بهشت امام حسینم بره بهشت کجاش عدالته؟ چرا از او بر میبینیم؟ چرا خودمون رو با بدا مقایسه میکنیم؟ خودمون رو با خوبا مقایسه بکنیم، ببینیم خوبا چه جایگاهی داشتن. بسیاری از بزرگان نه تنها کار حرام، حرام که هیچ، نه تنها مکروه، بلکه عمل مباح هم انجام نمیدادن. اینقدر دقت میکردن، یعنی اگر غذا میخوردن نیت میکردن خدا یا غذا میخوریم برای که بتونیم تو رو عبادت کنیم، میشد مستحب. همه چیزشون یا واجب بود یا مستحب. شهید اول این جمله رو در لوحه میمیسه، میمیسه صرف عمر در کارهای مباح هر چند کم جز زیان چیزی نیست. اینی که انسان کار مباح انجام بده ضرر کرد. نمیگه مکروه، نمیگه حرام، میگه مباح هم انجام نمیده. عاشق عباس قومی میمیسه از میرداماد، من 20 سال کنارش بودم یک فعل مباح ندیدم از او سر بزنه، چه برسه مکروه. آدم خودش رو با این خوبا مقایسه میکنه. مقدس اردبیلی که شیرازی ها افتخار دارن سالها مقدس اردبیلی در شیراز درس خونده بود در حرم مطهر سید علاءالدین حسین. ایشون میگن 40 سال هیچ کار مباحی کسی از ایشون ندید، همه ای کاراش مستحب یا واجب بود. یه شخصی آمد پیش شیخ جعفر کاشف الغطا، گفت آقای درست میگن معصومین گناه نمی کردن؟ شیخ جعفر کاشف الغطا یک نگاهی به این شخص میکنه، این میگه آقا چرا جواب نمیدید؟ میخوام ببینم راسته که معصوم گناه نمی کنه؟ ایشون میگه چی داری میگی؟ من که شاگرد مکتب اهل بیتم حساب نمیشم، 40 سال کار مکروه انجام ندادم، تو داری به من میگی امام صادق چجوری حرام انجام نمیداد؟ انسان اگر خودش رو با خوبها مقایسه بکنه خوب رشد پیدا میکنه، اما اگر با بدا مقایسه بکنیم همیشه فکر میکنیم خوبیم. خودمون رو با آیت الله بهجت مقایسه بکنیم، خودمون رو با امام و رهبری مقایسه بکنیم، خودمون رو با معصومین مقایسه بکنیم، اون موقع میبینیم دست چجوری شد. کوچیک شماردن گناه. خب شاید یک سوال برای شما بزرگوارم پیش بیاد، چرا خدا گناه کوچیک رو نمیبخشه؟ دلیلش چیه؟ من یک مثال خدمتتون عرض کنم. شما تصور بفرمایید در خیابون پشت فرمون ماشین نشستید، پشت چراغ خطر ایستادید، چراغ قرمز شما میستد، یه شخصی میاد با سرعت 20 کیلومتر میزنه پشت ماشین شما، سریع میاد پایین میگه آقا ببخشید نفهمید، اصلا حواسم نبود، چقدر خسارتش میشه تقدیم کنم، شما چی میگید؟ شما میگید برو بابا کاری نشد برو. حالا یه روز دیگه شما همونجا پشت چراغ خطر ایستادید، یه ماشینی میاد با سرعت 5 کیلومتر میزنه پشت ماشین شما، او یکی 20 کیلومتر داره، این 5 کیلومتر آروم میخوره به ماشین، سرش رو از شیشه میاره بیرون میگه اینجا جای واستادن بود؟ شما میگید اه تقصیرکار هستی، طلبکارم شدی، واسه تا پلیس میاد. همینجوری نیست؟ خدا هم همینجوری برخورد. یکی گناه کرده، گردنش رو کج میکنه، میگه خدای ببخش من، نفهمید، اشتباه کرد، نمیخواستم نافرمانیت رو بکنم، نفسم بود دیگه، تو خدای ببخش دیگه، تکرار نمی. خداوند چی میفهمه؟ میفهمه بخشی بود. یه شخصی هست میاد میگه نه این که چیزی نیست، چیزی نیست، دروغ گفتم، کاری نشد، روزه نمیگیرم، اتفاقی نمیافته. خدا میگه اتفاقی نمیافته، بذار روز قیامت بهت میگم اتفاق میافته. گناه بزرگی که همراه با توبه باشه، همراه با گردن کج باشه، خداوند اون گناه رو خواهد بخشید. اما گناهی که به ظاهر گناه کوچیکیه، اما ما او رو گناه نمیدونیم، طلبکارم شدیم، اون بزرگترین گناه هم. پس کوچیک شمردن گناه، کوچیک شمردن گناه خودش گناه کبیره‌ایه، خودش گناه بزرگیه. نتیجه عزاداری، نتیجه سینه زنی برای امام حسین، نتیجه اشک ریختن برای ابو عبدالله باید به ترک گناه منجر بشه، نه به جرأت گناه، نه اینکه انسان دلخوش عزاداریش باشه گناهش بیشتر بشه. بیان بگن آقا تو چرا گناه میکنی؟ بگه آقا ما برای امام حسین گریه کردیم دیگه. برعکس شد، تو که گریه کردی نباید گناه بکنی. مثل این که روز عاشورا ما تو سپاه امام باشیم، شروع کنیم دروغ گفتن، شروع کنیم غیبت کردن، امام میگه خب تو چرا داری غیبت میکنی؟ چرا داری دروغ میگی؟ آقای حرفا چیه؟ ما کنار شما ایم دیگه. آقا این منطق درستیه؟ که چون ما سینه زن امام حسین هستیم باید گناه بکنیم؟ ما قرار سینه زن امام حسین باشیم، یعنی آبروی ابا عبدالله باشیم. ببینیم امام حسین از ما چه انتظاری دارن. یه شخصی بود، شاعر بود، یک شعری گفته بود، گفت حاجب، اسم تلخیصش حاجب، گفت حاجب اگر محاسبه حشر با علی است من ضامنم، هر چه تو خواهی گناه کن. این شعر رو بخوند، شب در عالم خواب حضرت علی رو دید. حضرت بهش فرمودن این چه شعریه میگی؟ گفت آقا چی بگیم؟ فرمودن بگو حاجب اگر محاصره حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. عزادار امام حسین، عزادار ابا عبدالله یه جوری زندگی میکنه که اربابش راضی باشه، اربابش خوشحال باشه. خب این پنجمین مورد کوچیک شماردن گناه. ششمین مورد و آخرین موردی که عرض کنم خدمتتون که از مصادیق جرأت بر گناه هست، توجیه گناه. این که انسان گناه بکنه بعد گناهش رو توجیه کنه، این خیلی خطرناکه. خداوند در قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان به کاری که انجام میده، به گناهی که انجام میده خودش مطلعه، هرچند که گناهش رو توجیه میکنه. بزرگترین گناهان عالم به واسطه توجیه اتفاق افتاد. بمب اتم زدن هیروشیما، ناکازاکی، چند صد هزار انسان بیگناه کشته شدن. بعد خبرنگار رفت از ترومن سوال کرد، رئیس جمهور آمریکا گفت ارزشش رو داشت؟ ترومن گفت بله، ما برای نجات سربازان آمریکایی و قرار دادن صلح در دنیا از بمب اتم استفاده کردیم. ببینید توجیه رو نگاه کنید. یا توجیهی که معاویه انجام داد، همه شنیده بودند از پیامبر که یه روزی به عمار فرمودند عمار ستقتل و فأت الباقیه، عمار یه روزی گروه طغیانگر تو رو خواهد کشت. همه شنیده بودند. برای همین جناب عمار یک نقش بسیار استراتژی در جنگ داشت. در جنگ صفین وقتی همه دیدند عمار در لشکر امیرالمؤمنینه، سپاهیان علی دلشون محکمتر شد، سپاهیان معاویه یک کمی دلشون لرزید. یه شخصی بود به نام ذوالکلاء، انسان مهمی بود، قبیلش به او اعتماد داشتن، با قبیلش آمده بود در جنگ صفین. انسان جاهلی بود، انسان احمقی بود، آمد داشت با حضرت علی می جنگید، چشمش افتاد به عمار، رفت میشه معاویه، گفت معاویه عمار داره با ما می جنگه، پیامبرم فرمودن که عمار رو گروه طغیانگر میکشه، ما بکشیم میشیم گروه طغیانگر. توجیه معاویه رو ببینید رو انسانهای جاهل چقدر اثر میگذاره. معاویه گفت منم همین رو شنیدم، اما از کجا معلوم که عمار تو لشکر علی بمونه؟ به نظر من عمار میاد تو لشکر ما. همین یک توجیه برای ذوالکلاء کافی بود، گفت راست گفت. بعد جالب اینجا هستش که عمار تو همون جنگ به شهادت رسید. معاویه شانس آورده بود، ذوالکلاء قبلش کشته شد. میگن معاویه توی خیمه راه میرفت هی میگفت خوب شد که ذوالکلاء زودتر کشته شد، وگرنه دیگه من چه کار میکردم. با همین وجود سپاهیانش آمدن پیش معاویه گفتن معاویه عمار کشته شد، ما گروه طغیانگریم. گفت اتفاقا از همین جریان ثابت میشه که علی طغیانگر. گفتن چجوری؟ گفت چه کسی عمار رو به کشتن داد؟ کی عمار رو آورد جنگ؟ علی آوردش. وقتی این توجیه به گوش حضرت علی علیه السلام رسید، حضرت فرمودن پس حمزه رو هم پیامبر کشت، چون پیامبر حمزه رو آورد میدون. توجیه اینجوریه، بزرگترین گناه ها رو انجام میده توجیهش میکنه. بزرگترین دزدی ها رو انجام میده، رشوه میگیره، بهش میگه آقا این رشوه، میگه نه این هدیه بود. ربا میخوره، میگن آقا این رباه، میگه نه ربا نیست، من شریعش رو درست کردم. غیبت میکنه، میگه آقا غیبت نکن، میگه من دارم راست میگم، دروغ که نگفتم. خب معلومه که راست میگی، اگر دروغ گفته بودی که میشه تهمت، چون راست میگی میشه غیبت. میاد دروغ میگه، میگه آقا دروغ نگو، میگه مصلحتیه. یعنی هر گناهی انجام میده یک توجیه پشت درش میاره، یه توجیه میاره گناه رو برای خودش شیرین بکنه، قشنگش بکنه. جانیای عالم اینجوری بودن، دستشون رو به خون مظلومترین آدم ها اینها دست درازی کردن، بعد توجیهش کردن. علی اکبر رو ارمن اربا کردن، توجیه کردن. سر از تن حسین ابن علی جدا کردن، به شمر گفتن پشیمون نیستی؟ گفت نه، من وظیفه‌ام رو انجام دادم. اینا جرأت بر گناه، جرأت بر گناه. توجیه روز عاشورا هم اتفاق افتاد، یه شخصی خیمه های خاندان ابا عبدالله را آتیش میزد، بعد وسایل رو بر میداشت، اشک هم میریخ، جری هم میکرد. یکی از زنای حرم آمد گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من میدونم شما خیلی مظلومید، شما خاندان پیامبرید، ما داریم باهاتون اینجوری برخورد. گفت خب اگر اینو میدونی پس چرا خیمه ها رو داری آتیش میزنی؟ چرا داری غارت میکنی؟ گفت خب اگه من ندازم کس دیگه میدازه. توجیه رو ببینید، جرأت بر گناه کار رو به جایی میرسونه که سر بهترین بنده های خدا توی مجلس یزید داخل تشت شراب و حرام. ببینید یزید چه جرأتی پیدا کرده بود، شراب میخورد، باقی مونده شراب رو میپاشید تو صورت ابا عبدالله، با چوب به لب و دندان حسین ابن علی میزنه. این جرأت بر گناه. خب الحمدلله شما دلاتون آماده است و حاجی محمدی هم که تشریف آوردن فیض آماده هستن. فقط یک اشاره بکنم، کاروان اسرا در شام و در کوفه با جرأت بر گناه یزیدیان مواجه. شما این جریان ها رو نگاه بکنید، ببینید عبیدالله ابن زیاد چه جرأتی بر گناه پیدا کرد، یزید چه جرأتی بر گناه پیدا کرد. حالا مثل فردا هم کاروان ابا عبدالله وارد کربلا شد. آقا ابا عبدالله دیدند اسبشون دیگه حرکت نمی کن، فرمودن یکی از این افراد بادیه نشین رو بیارید سوال بکنم اینجا کجا هست. سوال کردن، گفت آقا اینجا قادسیه هست. گفتن آیا نام دیگه یه هم داره؟ گفتن بله شبت الفراته. گفتن آیا نام دیگه یه هم داره؟ گفتن بله غازریه هم میگن. فرمودن آیا نام دیگه یه هم داره؟ گفتن بله نینوا هم میگن. فرمودن آیا نام دیگه یه هم داره؟ عرض کردن بله آقا کربلا هم میگن. حضرت فرمودن اعوذ بک من الکربه بربرا، اینجا جایی هست که خون ما روی زمین خواهد ریخت، اینجا جایی هست که سر ما از تن جدا خواهد شد. حضرت زینب رو پیاده کردند، جوانها محارم همه بودند، حضرت زینب رو پایین آوردند، اما عاشقان ابا عبدالله. چند روز از این جریان گذشت، حالا میخوان زینب رو از کربلا ببرند. هیچ کس نیست زینب رو کمک کنه. در مقاتل نوشتن زینب یک نگاهی به سمت بودی قتلگاه کرد، صدا زد حسین بیا ببین خواهرت رو دارن به اسیری میبرن، بیاییم همه یک سلام و خدمت ابا عبدالله عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لدیارتكم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.